و 5 ثانیه هستش، زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتون هستیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی اول شهریور ماه شنیدنی میشه، فعالیت مؤسسه خانه کتاب و ادبیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همسو با هفته دولت است. با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، سرکار خانم دکتر آزاده نظربلند معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران و جناب دکتر رجب‌علی سالاریان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران. فصل نخست این برنامه رو در گفتگو و همکلامی با جناب آقای سالاریان پشت سر گذاشتیم و نوبتی هم باشه مقدمه ایست که از زبان شهاب دارابیان میشنیم و بحث با سرکار خانم دکتر نظر بلند.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. در تقسیم بندی جدیدی که ما حالا در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شاهد بودیم، 3 معاونت و 2 مدیریت تقسیم شده.
بله.
کارها که یکی از این معاونت ها که خانم سرکار خانم دکتر نظربلند مسئولیت اون رو به عهده دارن،
معاونت
کتاب و فرهنگ خانه کتاب هست. خانم دکتر کمی به فعالیت های این معاونت اشاره میکنیم. من فکر کنم بخشی از دغدغه اهالی قلم هم به حوزه شما مربوط میشه. خیلی ها نگران بودن که فعالیت هایی که حالا چون خانه کتاب به یک پاتوق برای اهالی فرهنگ تبدیل شده بود، خیلی نگران بودن که این فعالیت ها حالا تحت نظر این اتفاقات و تغییر و تحولاتی که ما در مؤسسه داریم کاهش پیدا نکنه یا اون پاتوقی که دارن از بین نره.
یه خسته نباشید، همین اول کلام بابت اتمام بحث طرح تابستانه کتاب و این مدتی که در حقیقت شما همکارانتون داشتید رو هم از طرف من و برنامه پذیرا باشید.
متشکرم، از شما سلامت باشید. جناب آقای دارابیان، در حقیقت معاونت کتاب و فرهنگ که مسئولیتش به من محول شده، در واقع میشه گفت قسمت عمدش همون فعالیت‌های خانه کتاب سابق هست. یعنی بخش‌هایی که در خانه کتاب سابق فعال بودند و فعالیت‌های مختلفی که در خانه کتاب انجام می‌گرفت، الان زیر معاونت کتاب و فرهنگ در حال اجراست. عمده‌ترین این فعالیت‌ها تولید بانک اطلاعاتی کتاب‌های منتشر شده در ایران هست، ارائه خدمات به صنوف مختلف نشر، اعم از ناشر، اهل قلم، کتاب فروش و همه اهالی بالاخره حوزه نشر و کتاب، جشنواره‌های فرهنگی حوزه کتاب که عمدهشون جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی و جشنواره نقد کتاب بودن، قرار هست همچنان ادامه پیدا کنن و برگزار بشن. و اما اون بحثی که شما فرمودید در مورد اهل قلم، خب همچنان با همون شدت و حدت ادامه میدیم، هرچند که با توجه به وضعیت فعلی، خب در هر صورت همه فعالیت ها مخصوصا فعالیت هایی که منوط به برگزاری یک رویداد یا یک جلسه حضوری بوده تحت تأثیر قرار گرفته. فعالیت های سرای اهل قلم ما شاید مثل سابق به صورت حضوری برگزار میشه، ولی همه به صورت مجازی داره برگزار میشه.
شاهد بودیم خانم دکتر و این هم همگام با فضای مجازی، چون از نخستین روزهای اسفند ماه 1398 که حالا کشور ما هم عین کشورهای مختلف دنیا درگیر ویروس کرونا شد، یک فضایی در فضای مجازی پدید اومد که من فکر می‌کنم فضای مجازی رو که باز می‌کردیم ما فقط لایو می‌دیدیم که اتفاقاتی که به صورت گفتگوی زنده داشت در این فضا انجام می‌شد، چه از طرف دوستان نویسنده چه از طرف دوستان شاعر. و من فکر می‌کنم یکی از اتفاقات خوبی که در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رخ داد این بود که از این قافله عقب نموندید و شروع کردید فعالیت‌ها و نشست‌های مختلفی رو داشتید در این حوزه. یک کمی هم در مورد این نشست‌هایی که حالا ما هر هفته عادت داشتیم این نشست‌ها به صورت حضوری در مؤسسه خانه کتاب برگزار بشه، اما دیدیم که این نشست‌ها به صورت حالا پخش زنده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شد. بفرمایید که چه اتفاقاتی رخ داد در این حوزه؟
ما قبلا تقریبا در هر هفته 3 یا 4 نشست بسته به موضوعاتی که در اون هفته قابل طرح بود و یا با کمک انجمنهای صنفی یک سری برنامه‌هایی رو پیگیری می‌کردیم برگزار می‌کردیم. سعی کردیم همون 3 یا 4 نشست در هفته رو به صورت حداقل نگه داریم، اما شکل برگزاری متفاوت شده دیگه. مهمانان ما علاوه بر حضور خودشون شاهد حضور مستمعین آزاد برای این بحث ها نیستن و فقط در حد 2 یا 3 مهمان دعوت میکنیم، فیلم برداری میشه، پخش زنده میشه، بعدن به صورت فیلم هایی در فضای مجازی و کانال بالاخره کانال اینستاگرامی خانه کتاب
مکتوبش هم فکر میکنم در خبرگزاری کتاب ایران منتشر میشه،
مکتوب در خبرگزاری پیاده سازی میشه، همکاران محترم روابط عمومی بسیار زحمت میکشن برای اطلاع رسانی و انتشار این نشست ها و خب همگام شدیم با فضای فعلی کرونا در کشور. اما همچنان خدماتمون به اهل قلم که شامل بیمه اهل قلم بوده، وام اهل قلم بوده، همچنان ادامه داره از طریق صندوق اعتباری هنر که نویسندگان رو معرفی میکنیم، تایید میکنیم، معرفیشون میکنیم به صندوق برای دریافت بیمه، بیمه تامین اجتماعی و وام اهل قلم. همچنین این که خانه کتاب یه رایزنی خودش با بانک صادرات داشت و بخشی از اعتباری که ما داشتیم نزد بانک صادرات به وام های اهل قلم از طریق بانک صادرات.
این دو سه ماه خیلی درگیر این موضوع بودید و خدا رو شکر شرایط خوبی فراهم شد تا اهل قلم حداقل در این دوران کرونا بتونن وام های رو دریافت کنن.
بسیار دلچسب، حداقل بازخوردی که از سوی اهل قلم بود در حقیقت این مسئله رو عنوان میکرد. خانم دکتر، در بحث طرح‌های فصلی طی شاید 2 هفته اخیر که خود به شکل متمرکز تو خبرگزاری ایرنا هم دارم راجبش کار میکنم، شاید به شکل مزاح برخی از دوستان به این نکته اشاره میکنن که توجه جناب آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیش از وزارتشون در معاونت فرهنگی در حقیقت فعالیت داشتن به حوزه کتاب بیشتر از سایر حوزه ها، حالا به ویژه تئاتر یا بقیه بحث هاست. این رو از این جهت میگم که مثلا امسال با توجه به تمامی مشکلات مالی، تحریم ها و بحث بودجه انقباضی که مد نظر دولت به شکل کلان خردتر در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ما 3 طرح رو در قالب برگزاری طرح فصلی شاهد بودیم و خواهیم بود. البته یکی از این طرح ها رو چون پیشتر از زبان جناب دهخانکار ما اینو شنیدیم که در هفته کتاب در حقیقت طرحی دیگر رو قرار است که شاهد باشیم. برسیم و اتفاقی که در سال گذشته 2 تا افتاد، یعنی 2 طرح فصلی رو ما شاهد بودیم. به این طرح های فصلی اشاره بکنید، چون میدونم چه از جانب دوستان علاقه من به یار مهربان، یعنی کسانی که مخاطب و خوانندگان کتاب هستن، چه اون سوی دیگر فروشگاه ها و فروشندگان کتاب بازخورد های مثبتی داشتن. خبرگزاری ایبنا هم طی این 10-12 روز طرح تابستانه گفتگوهای مفصلی داشتن. شاید بعضی از ناشران گله های البته مطرح کردن که به جا و به حق بود بی هیچ تردیدی، ولی از زبان شما بشنویم، ببیشه تمرکزمون رو بزنیم بر طرح تابستانه، چون امروز هم آخرین روزش هست دیگه، داغ‌ترین آمارها رو میتونیم از شما بگیریم دیگه.
اگر اجازه بدید من یک توضیح کوتاهی در مورد شکلگیری و هدف طرح‌های فصلی خدمتتون ارائه بدم. این طرح با که اسم اصلیش طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی هست، با هدف تقویت جریان توزیع و فروش کتاب از چرخه حرفه‌ای و اصولی نشر در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت.
بله.
نخستین دوره این طرح با عنوان کتاب فروشی به وسعت ایران در پاییز سال 1394 اجرا شد و ایده اولیه طرح هم بر این پایه استوار بود که با رونق بخشیدن نسبی به کتاب فروشی ها هم کسب و کار کتاب فروشی ها، هم گردش مالی اونها افزایش پیدا کنه، هم جریان تولید و نشر کتابخانی در کشور تحت تاثیر قرار بگیره و به صورت کلی کتاب فروشی رو به عنوان یک واحد صنفی فرهنگی در یک شهر، روستا یا یک منطقه حفظشون کنه و بتونه به ادامه حیاتشون کمک کنه. علاوه بر این یک عامل بسیار مهمی وجود داشت و اون این که یک وجود یک نسبت بی‌تناسب حدود 5000 ناشر فعال در سال در مقابل حدود 1500 کتاب فروش در کل کشور
نشون میده. رابطه معکوس داریم.
دقیقاً ما همیشه باید تولید و توزیع بالاخره تعداد توزیع کننده بیشتر از تعداد تولید کننده باشه، ولی واقعا در نشر کشور این مسئله کاملا معکوس هست. ما حدود 5-6 هزار ناشر فعال در سال داریم.
تازه اینا فعالاشن خانم دکتر، من فکر میکنم آمارای رسمی چیزی حدود
16 هزار
پروانه نشر صادر شده است. بله، در مقابل یه چیزی حدود 1500 کتاب فروش فعال در کل کشور داریم که این واقعا به ما نشون داد که باید یک یارانه ای صرف بخش مصرف کتاب بشود.
بله.
علاوه بر این که ما همیشه داشتیم تولید کننده رو حمایت میکردیم، یعنی طرحهای حمایتی وزارت ارشاد بیشتر در راستای حمایت از تولید کننده بود.
هیئت خرید و کتابهایی که خریداری میشد.
برای همین یک طرحی در سال 94 استارت خورد با این هدف که بخشی از یارانه نشر کشور رو معطوف به انتهای زنجیره نشر بکنه. تابستان کتاب 99 هم 14 دوره از همین طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها بود که با شعار کتاب بخوانیم ایمن بمانیم از تاریخ 18 تا 30 مرداد ماه در سراسر کشور برگزار شد. خوشبختانه این دوره طرح با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. این استقبال به دو دلیل ناشی می‌شد. از دو دلیل ناشی می‌شد. یکی این که خب بالاخره در فضای فعلی کشور اوقات فراغت و خانه نشینی افراد بیشتر شده. و به همین دلیل هست که رونق کتاب و سرگرمی به خاطر داشتن اوقات فراغت بیشتر و بیشتر در خانه ماندن حاصل شده. علاوه بر این، بعد از این که اعلام شد از شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب، رسما اعلام شد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار نمی شود، جناب آقای دکتر جوادی معاونت محترم فرهنگی. امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک سری سیاست‌های حمایتی از نشر کشور اعلام کردند که یکی از اون سیاست‌ها حمایت بیشتر از طرح‌های فصلی و اختصاص یارانه بیشتر به این طرح‌ها بود. این یارانه که افزایش پیدا کرد واقعاً باعث فروش بیشتر کتاب و مشارکت بیشتر کتاب فروشی‌ها شد. من اگر بخوام نسبت به بهارانه کتاب مقایسه کنم، یارانه اختصاصی یافته دقیقاً 47% نسبت به بهارانه کتاب افزایش یافت. یعنی ما در بهارانه 24 میلیارد ریال یارانه داشتیم و در این طرح یک چیزی حدود 34 میلیارد.
من فکر میکنم یکی از اون اتفاقات مثبت بودم اینجا، چون حالا در برنامه‌های مختلف فرهنگی ما این موضوع رو رصد کردیم. یکی از حالا اتفاقاتی که افتاد با شیوع بیماری کرونا، خیلی از قشرهای مختلف جامعه ما دچار آسیب شدن.
بله.
و فکر میکنم باید اینو تبریک بگیم به جناب آقای دکتر جوادی که فکر میکنم جز اولین گروه‌هایی بودن که به فکر حالا مشاغل زیرمجموعه‌شون افتادن و همون مصاحبه‌هایی که در رسانه‌های مختلف تا روزهای گذشته با توجه به طرح‌های فصلی داره منتشر میشه، این نشون میده که واقعا کتاب فروش‌ها خیلی موافق این طرح بودن و همونطور که شما اشاره کردید قراره که امسال برخلاف سال‌های گذشته 3 دوره برگزار
بله.
بشه. اما بریم سراغ نمایشگاه کتاب دوباره برگردیم، یک سری آمارها درباره طرح‌های فصلی داشته باشیم.
هرچند حرف آقای دکتر جوادی شد، هرچند ایشون خودش کمتر آدم رسانه‌ای است، ولی حداقل مدیری کارگشا و فعال هست. این رو میشه
ما هم همون دنبال اون عمل کرده است. اون اتفاق بیفته زیاد
تمنا میکنم. فکر کنم یه نکته ای از
بفرمایید.
من فقط یک آمار رو میخواستم تصحیح کنم. من به اشتباه یارانه بهارانه رو 24 میلیارد اعلام کردم، در صورتی که 20 میلیارد ریال بود و یارانه طرح تابستانه ما 34 میلیارد ریال، نزدیک به 35 میلیارد.
در واقع فروش تابستانه چقدر بود آیه وزیر که 20 میلیارد تومان اعلام کرد؟
مبلغ فروش دقیقاً 195 میلیارد و 370 1749
ریال. 195 میلیارد ریال، 19 میلیارد که نزدیک به 20 میلیارد
رقم امیدوار کننده در این بازار کتاب.
فقط ششمه های تئاتر امسال رو بخوام بگم هنوز به 300 میلیون تومان نرسیده فروش کل نمایش های دولتی به بخش خصوصی.
اینجاست که دیگه اون داستانی که میگن حالا اهالی کتاب مظلومن، اینجا باید بگیم اهالی تئاتر مثل این که مظلومتر هستن. آقای سالاریان، بریم سراغ نمایشگاه کتاب. امسال با توجه به اتفاقاتی که افتاد، ما شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت حضوری نبودیم، اما چه
برنامه‌ای
هست؟ آره واقعا اردیبهشت ما حالمون خوب نبود امسال. چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه تمهیداتی انجام شده حالا برای اینکه بتونیم این وضعیت رو جبران کنیم؟ یک صحبت‌هایی هم در رابطه با نمایشگاه مجازی مطرح میشه.
بله، در خصوص نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، همونطوری که بالاخره اعلام شد از طریق شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب، امسال برگزار نمیشه به دلیل همین بحث کرونا. منتها بعد از اعلام این خبر یک سری برنامه هایی در راستای اینکه جبران میشه بخشی از نقدینگی ناشران و کسانی که در این حوزه فعالا مستظر هستین، کسانی که به عنوان ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر میشن، تقریبا از دی و بهمن اینها شروع میکنن به تولید انبوه برای فروش در نمایشگاه کتاب تهران.
چقدر آقای دکتر گلایه داشتن دوستان ناشر که انبار رفتن اجاره کردن کتاب چاپ کردن و منتظر بودن. با توجه به اینم که امسال قرار بود نمایشگاه یک ماهی زودتر برگزار بشه و دقیقا برنامه‌ریزی‌هاشون با مشکل مواجه شد فکر میکنم.
بله خب ناشران ما نمایشگاه ما خب همه میدونن که بیشتر حوزه فروشگاهیش بیشتر غالب هست برای بر حوزه‌های دیگه، هرچند توی سالهای اخیر یک سری برنامه‌های حوزه فعالیت فرهنگی انجام شده که یعنی خواستن که این حوزه فروشگاهی رو ذره کمترش کنن، ولی خب اینو همه میدونیم که بحث فروشگاهیش غالب هست. من فکر میکنم اینم یکی از مشکلات خود کشور ما هست در حوزه توزیع محصولات فرهنگی به خصوص کتاب.
درست.
که یک زنجیری درست و موفقی در حوزه توزیع کتاب و محصولات فرهنگی نداره ما رو وادار میکنه به نمایشگاه کتاب تهران اومدن و همینطور تو نمایشگاه کتاب در استانها.
آقای دکتر برنامه ریزی هم شده برای اینکه حالا اگر رفته رفته، چون حالا نمایشگاه کتاب تهران یک زمان مشخصی داره و به قول شما برنامه‌ریزی‌های انجام میشه، اما ما در طول سال هم نمایشگاه‌های مختلف استانی رو داریم. آیا برنامه‌ریزی هست که حالا در صورتی که شرایط بهبود پیدا کنه یا در استان‌های شاهد وضعیت سفید باشیم بتونیم این نمایشگاه‌ها رو برگزار کنیم؟ من فکر می‌کنم اینجا در اوایل اسفند ما هم با اینکه ما کرونا رو داشتیم یه چند تا نمایشگاه استانی برگزار شد، اگه زاهدان رو یا کیش رو فکر می‌کنم
بله
برگزار کردیم.
نمایشگاه زاهدان بود که برگزار کردیم، قبلش هم بندر عباس و یزد بود که برگزار شد، ولی نمایشگاه کتاب قزوین و همینطور نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار نشد به دلیل همین مسئله، ولی خب در مجموع 26 نمایشگاه کتاب در استانها برگزار شد سال گذشته. اتفاقا حالا به دلایل مختلف آمار فروش بالای 75 میلیارد یعنی 76 میلیارد و خوردی ما در سال گذشته در نمایشگاه‌های استانی کتاب فروخته شده،
چقدر
عدد بسیار خوبی که تقریبا ما توی سال 97 این عدد رو تقریبا 44 میلیون اگه بخواد دقیق 4 میلیارد تومان بوده و بیش از 30 میلیارد تومان تقریبا 30 میلیارد تومان ما نسبت به سال 97 در سال 98 ما آمار فروش در نمایشگاه کتاب استانی داشتیم. در خصوص برگردم به سوال شما در خصوص نمایشگاه کتاب تهران، خب هر اتفاقی که در امسال برای ناشران و نمایشگاه بیفته به عنوان نمایشگاه کتاب تهران محسوب نمیشه، ولی به عنوان یکی از اتفاقاتی که جناب آقای دکتر جوادی اعلام کردن به عنوان بسته‌ای که ما در نبود نمایشگاه کتاب تهران باید انجام بشه، یکی از برنامه‌ها شما این طرح فصلی بوده که تابستانش که به درستی همکارای ما بالاخره در بیش از نزدیک 800 تا کتاب فروشی انجام شده، همینطور در حوزه نمایشگاه‌های مجازی سری فعالیت هایی رو انجام شده.
من فکر کنم سوره مهر یه تجربه موفقی رو در این حوزه داشت و یک نمایشگاه مجازی خوبی رو برگزار کرد. اتفاقا صحبتی هم که با آقای دهقان کار داشتیم این بود که حالا از تجربیات دوستان
بله استفاده کنیم. بله
بله. نمایشگاه مجازی استفاده خواهد شد. اما آقای دکتر یک سوال از خودتون دارم، حالا این مسئولیت ها رو بذاریم کنار، به عنوان یک کارشناسی که من فکر کنم پارسال ما با هم در نمایشگاه مشهد حضور داشتیم و خودتون از کسانی هستین که در نمایشگاه‌های حالا بین‌المللی و در نمایشگاه‌های استانی حضور پیدا کردید، چه تدبیری فکر می‌کنید باید اندیشیده بشه که ما این وضعیت نمایشگاه‌های استانی خودتون می‌دونید وضعیت مناسبی نداره، این رو در قالب مسئولیتتون در مؤسسه خانه کتاب از شما نمی‌پرسیم، به عنوان یک کارشناسی که در این حوزه فعال هستین چه حالا تدابیری هست که با توجه به این ادغامی که انجام شده قرار سازوکارها بهتر بشه، یک شرایط بهتری رو ما در نمایشگاه‌های استانی شاهد باشیم تا شاهد حداقل تعطیلی کتابفروشی‌ها برای چند ماه نباشیم.
بله، ببینید ما الان یکی از برکات ادغام توی این سر مؤسسه این شده که ما بخشی از فعالیت‌هایی که در مؤسسه خانه کتاب سابق انجام می‌شد و همینطور نمایشگاه‌ها میتونیم حالا یه با همدیگه همپوشانی بشه، یک سری کارهایی رو همزمان که با نمایشگاه استانی برگزار میشه خب کتاب فروشی های اون استان رو دخیل کنیم. مستظر هستید ما در سال گذشته تو 4-5 سال اخیر همزمان با نمایشگاه کتاب استانی کتاب فروشان استان که علاقمند باشن با عنوان همراه نمایشگاه با ما در نمایشگاه استانی بودن به سه صورت، یا خودشون حضور پیدا می‌کردن به عنوان نماینده یک ناشر یا دستگاه کارتخانه که یارانه کتاب رو اونجا مصرف می‌شد رو در کتاب فروشی ها می‌ذاشتیم و من و شما مخاطب اگر بونی رو در اختیار داشتیم و توی نمایشگاه نتونستیم بخریم می‌تونستیم از تو کتاب فروشی ها بیاریم و همینطور میتونستیم حداقل این فضای رو گذاشتیم برای کتاب فروشی ها که تبلیغاتشون رو انجام بدن. من فکر میکنم با برنامه‌ریزی که داره انجام میشه انشالله اگر کرونا رو بتونیم شکست بدیم نمایشگاه های استانی کتاب انشالله با یک سری طرح‌های مثل همین طرح فصلی که مناسب نمایشگاه های استانی باشه هم کتاب فروشی ها رو راضی خواهد کرد و هم اون شور و هیجانی که در یک نمایشگاه استانی به عنوان یک اتفاق بزرگ فرهنگی در استان انجام میشه بهتر
این نگاهی هم داشته باشیم جناب سالاریان. حالا با از حضورتون در حقیقت اینجا حسن استفاده بکنیم. حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی با همه این داستان کرونا، بسته بودن مرزها و سخت بودن رفت و آمدها تا پایان سال چگونه از برنامه‌ریزی شده برای این قضیه؟
ببینید ما برنامه ما برای حضور در نمایشگاه خارجی بستگی به، یعنی قبلا هم اعلام شده، بستگی به اون پروتکل‌های بهداشتی اون کشور بله. داره. یعنی ما هنوز ما خب خیلی وقت اعلام آمادگی داشتیم برای حضور در نمایشگاه فرانکفورت، مدت هنوز نمایشگاه فرانکفورت نتونسته به ما چه در قالب حضور به صورت فیزیکی یا حالا مجازی به ما اعلام بکنه که شما تا این با این شرایط میتونین حضور داشته بله. باشین. بنابراین بیشتر ما برمیگرده به همون ما میخواییم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و احترام به قانونی که اون کشور باشه، یعنی اگر با تابع شرایط اون کشور برای حضور در نمایشگاه هستیم. ولی هیچ کشوری که نمایشگاه مهم بود و ما سالهای گذشته حضور داشتیم رو هنوز به ما چیز اعلام نکرده.
بسیار این نکته هم که آقای دکتر فرموده خیلی نکته کلیدی بود در برگزاری نمایشگاه‌های استانی همین جان، اینکه حق انتخاب رو باز میگم این سیاستی که آقای دکتر صالحی از زمان حضورشون در معاونت فرهنگی داشتن من فکر میکنم در تمامی حوزه‌های فرهنگی کشور داره جا میفته.
بله.
این حق انتخاب رو به مخاطب دادن یه اتفاقی بود که در این دوره‌ها رخ داد و همونطوری که آقای دکتر سالاریان بهش اشاره کردن این مخاطب میتونه حق انتخاب داره که آیا بونش رو دوست داره در نمایشگاه کتاب استانی هزینه کنه یا بره در یک کتاب فروشی.
بله.
و این اتفاق خوبیه. یه اشاره هم داشته باشیم خانم دکتر به اتفاقاتی که برای حالا تقدیر و از فعالیت هایی که بزرگان حوزه نش، بزرگان حوزه کتاب داشتن. فکر کنم یکی از اقدامات خوبی که در مؤسسه خانه کتاب شاهد بودیم و این روند ادامه دار بود، یعنی از دو مدیر قبلی شروع شد، در دوران مدیریت مدیر قبلی هم ادامه داشت و در صحبت هایی هم که ما با مدیر جدید مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران داشتیم قراره که این برنامه ادامه داشته باشه.
یه جایی دارابیان میگه مدیران قبلی و مدیر جدید، ما نمیتونیم اسم ببریم. از آقای جلیسه شروع شد، دوره آقای نیکنام ادامه داشت و الان آقای دهقانکار هم به همین شکل این قضیه ادامه داشت. ما کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم و میخوایم یه نگاهی هم به جشنواره ها داشته باشیم.
خیلی کوتاه از به عصر کتاب هم بپردازیم.
برنامه های عصر کتاب در خانه کتاب با هدف گرامی داشت پیشکسوتان عرصه کتاب و پژوهش و در راستای تحقق شعار وزیر محترم ایران فقط تهران نیست برگزار می شد. بله. و افراد سرشناسی از اقصا نقاط کشور مورد تجلیل قرار می گرفتن در این برنامه ها. تعداد زیادی از بزرگواران مورد تجلیل قرار گرفتند. این برنامه ها از تهران شروع شد و به سایر شهرستان ها گسترش پیدا کرد، اما متاسفانه با توجه به همگیری ویروس کرونا این برنامه هم مثل سایر برنامه حضوری دستخوش تغییر شد. همچنان که ما در اسفند ماه یک بزرگداشت داشتیم برای یکی از بزرگواران عرصه کتاب کشور که به دلیل عدم توانایی برگزاری مراسم متوقف شد اون بزرگداشت. با چند تا درخواست از استانها داشتیم که اون کار رو هم به شکل مجازی ادامه بدیم، ولی واقعیتش این بوده که حال و هوای حضور طرفداران و خانواده اون عزیزان توی مراسمی که به صورت حضوری برگزار بشه واقعا قابل جایگزینی با فضای مجازی نیست. در نتیجه امیدواریم که ما هر چه زودتر بتونیم.
فکر کنم این یکی از اون طرحهایی که باید به شکل حضوری فقط برگزار بشه.
دقیقاً. یکی مسئله دیگه‌ای که جز طرحهای حمایتی آقای دکتر جوادی بود و من دوست دارم که اینجا بهش اشاره بکنم، بحث اختصاص یارانه به پست کتاب بود که با کمک و مساعدت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. این یارانه‌ای بود که به بخش ارسال کتاب اختصاص پیدا کرد. ما از انتهای سال 97 از زمستان سال 97 این طرح تخفیف پستی رو برای پنل‌های ناشران، کتاب‌فروشان و فروشگاه اینترنتی آماده کردیم که با شیوع کرونا از اسفند ماه یک طرح ویژه عبور از کرونا با کتاب رو کلید زدیم. عددهایی که تو این طرح به دست آمد واقعاً اعجاب‌آور هست. ما از 25 اسفند 98 تا آخر مرداد 185 هزار مرسوله پستی رو پوشش دادیم که به اقصی نقاط کشور ارسال شده. 555 هزار عنوان کتاب از طریق پست به جاهای مختلف کشور رسیده. بخشی از
تفکیک
این کتاب
راجعه که چقدر حقیقی است و چقدر نهادهای دولتی و ایناش این صورت نگرفته،
اینها همه خریداران حقیقی هستن، خریدار رو انجام میدن. بله. و یک چیزی بالغ بر 150 میلیون ریال اون به حساب مبلغ
یارانه‌ای بوده.
بله، میلیون یا یعنی 15 میلیون تومان؟
نه ببخشید، مبلغ یارانه ما تو این بخش 500 میلیون تومان بوده. البته تمامش هنوز مصرف نشده. بله. ولی کتاب‌هایی که ارسال شده بیش از 14 میلیارد تومان مبلغ کلیش. بله. بوده.
این ادامه دار هست خانم دکتر،
ما یه دقیقه فرصت داریم شما.
تا آخر شهریور این طرح ادامه داره. امیدواریم که باز هم بتونیم با کمک پست جمهوری اسلامی رو تمدیدش.
خیلی کوتاه جشنواره ها رو هم اگر که امکان داره بفرمایید.
جشنواره ها طبق روال سابق هم ما جایزه کتابسال جمهوری اسلامی ایران رو خواهیم داشت، هم جایزه جهانی، امسال جایزه منطقه‌ای رو هم در کشور تونس انشالله خواهیم داشت و جشنواره نقد کتاب. فقط برگزاری اختتامیه این جشنواره ها احتمالاً با توجه به شرایط فعلی به شکل دیگری خواهد.
بسیار هم ممنون و متشکرم. میدونم که گفتنی ها فراوان هست و تلاش کردیم این بار نگاهمون بیشتر در راستای بحث خدمات باشه، کمتر وارد حوزه نقد بشیم. پیشتر هم نقد ها تک و توک البته پاسخگوش رو از طریق جناب آقای دهقانکار و زمانی که آقای قادر آشنا در مؤسسه نمایشگاه بودن، به ویژه بحث نمایشگاه استانی و تخفیف‌های 50% قاچاق کتاب با اعدادی که در حقیقت عنوان شده، یه مقدار این خودش جای مناقشه بود. ولی شاید امروز به تمام این توانمندی‌ها که رسیدیم میتونیم از کنار اونها با اغماز بگذاریم و عبور کنیم. تشکر و تقدیر می‌کنم از سرکار خانم دکتر آزاده نظربلند، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران، و جناب آقای دکتر رجب‌علی سالاریان مدیر روابط عمومی و امور بین‌المللی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، و همچنین شهاب دارابیان که معاون کارشناس در این برنامه حضور داشتند. و از شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین هم آرزوی توفیق دارم. در این شبها هنگام سوگواری و راز و نیاز و دعاتون ما رو از دعای خیرتون محروم نسازید، به ویژه برای شفای عاجل بیمارانی که دست به گریبان هستند با این ویروس منحوس. قبول باشه تمامی دعاهای شما و امیدوارم که تک تک ایام شاد باشید، سربلند باشید و البته سلامت. یا علی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با هم شنیدیم برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو با موضوع هفته دولت، فعالیت‌های مؤسسه خانه کتاب و ادبیات. ساعت 21 رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم بشنوید.